از همه علوم قرآنی، از قرائت و تفسیر گرفته تا کلام و فلسفه و عرفان بهره داشت. حتی شگرد شاعری و سبک ویژه بیان خود را از قرآن کریم آموخته بود و در آگاهی از زیر و بم الفاظ و معانی و مفاهیم از آن الهام می گرفت. پس اگر در خانه هر ایرانی مسلمان در کنار قرآن دیوان حافظی هست و اگر همچنان که با قرآن استخاره می کنند از دیوان حافظ هم فال می گیرند، نباید چندان جای شگفتی باشد. جوان شیرازی وقتی به علم و ادب روی آورد، هرگز دانش خود را دستمایه مالندوزی قرار نداد. حتی پس از آن که در پرتو موقعیت خود مورد توجه حاکمان و فرمان روایان فارس شد و به دربار ابو اسحاق اینجو و شاه شجاع مظفری راه یافت و از عنایت ویژه حاجی قوام الدین کلانتر شیراز برخوردار گردید، باز ناداری و نیازمندی از سر او دست بر نداشت. درد فقدان فرزند برای حافظ هم مثل فردوسی و خاقانی دلشکن بود و در جرفای ضمیرش جراحتی سنگین بر جای گذاشت و غزلهای نغز و پرمغزی پدید آورد. در اشاره به مرگ فرزند خودش میگه: دلا دیدی که آن فرزان فرزند، چه دیدن در خم این طاق رنگین؟ به جای لوح سیمین در کنارش، فلک بر سر نهادش لوح سنگین. باز یه غزل دیگه ای داره با مطلع زیر آغاز میشه که خدمتتون میگم: بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد، باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد. باز اونجا انقدر می ناله توی همین غزلش، میگه: قرة العین من آن میوه دل یادش باد، که خود آسان بشد و کار مرا مشکل کرد. از میان پادشاهان معاصر حافظ، شاه شیخ ابو اسحاق با او به حرمت رفتار می کرد و دوران خوش سلطنت وی روزگار جوانی حافظ را از رویاهای شیرین سرشار کرده بود. اما دوران حکومت سخت گیرانه امیر مبارزالدین محمد با تعصب و خشونت همراه بود و زندگی او را تلخ ساخته بود. این شاعر آزرده حال بیشترین غزلهای آبدار خودش را در مبارزه با ریاکاری و عوام فریبی با لحنی نیشدار و گزنده تلویحاً خطاب به همین امیر مبارزالدین، امیر ریاکار مظفری سروده و با کنایه و تمسخر او را محتسب خوانده. اما دنیای شعر و اندیشه حافظ، از حافظ اکنون جز دیوانی شامل در واقع حدود 500 غزل یا چند تا قصیده و مقداری مثنوی رباعی چیزی باقی نمانده. خواجه شیراز اساساً غزل سراست و به همین دلیل قصاید و مثنوی های او غالباً نادیده گرفته شده و دیوان های معتبری که چاپ شده برای حافظ شیراز، مشهورترینش میتونیم از استاد علامه محمد قزوینی و قاسم غنی و سپس به کوشش دکتر پرویز خانلری میتونیم اشاره کنیم. سرمشق او در غزل سرایی بیشتر سعدی شیرازی، کمال اصفهانی، سلمان ساوجی، قاجوی کرمانیه. اغلب غزل‌های حافظ ظاهراً بر همان وزن و قافیه و مضمونی سروده شده که استادان پیشینشون تبازمایی کرده بودند. اما این شباهت ظاهری هرگز به آن معنا نیست که شاعر فرزانه شیراز به مانند مقلدان بی ابتکار خودش در دایره تکرار و دنبال روی از دیگران اسیر بمونه. حافظ غزل فارسی را به آن درجه ای از کمال رسانیده که پس از او در واقع همه قریح آزمایان یا طبع آزمایان در برابر والایی و کمال هنری سخن حافظ اظهار درماندگی کردند. شاید به همین اعتباره که برخی حافظ را خاتم الشعرای ایران می دونند و برانن که پس از او سخن فارسی یا سخن پارسی روبه انحطاط و زوال رفته. لحن حافظ گزنده و تلخ و توأم با نیشخند و کنایه‌آمیزه و در آن مایه ای از خیرخواهی و اصلاح طلبی هم دیده میشه. گوی حافظ پس از سیف فرغانی و عبید و ابن یمین با رندی و هوشیاری و فرزانگی خودش شیوه تازه‌ای برای مبارزه با نابسامانی‌ها و بداخلاقی‌های جامعه انتخاب کرده که به مانند بیان شاعرانه او تازگی داره. پیشینیان در غزل یا عاشقانه می‌گفتند یا عارفانه، اما حافظ راهی بین این دو رو انتخاب کرده، با تلفیق و ترکیب عشق و عرفان و دستیافتن بر این شیوه که تا عصر او سابقه نداشته یا اگر داشته به این زیبایی نبوده، غزل را به اوج کمال خودش رسونده. در غزل اجتماعی مثلا حافظ فرهنگ گذشته ایران را با همه کمال ایرانی اسلامی خودش نشون میده. گویی حافظ در تلفیق دو فرهنگ ایران و اسلام به مانند استاد و حکیم فرزانه طوس ابوالقاسم فردوسی به توفیق بیشتری دست یافته. شعر حافظ تمام پدیده ها را عاشق و پران میکنه و سبب تغییر در تمام هستی میشه و پویایی و حرکت را به جهان هدیه میده. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. واژه های حافظ به تنازی و کلمات به رعنایی از آن چشم سار لبان حافظ می جوشند و این انفاس قدسی یا این نوای روحانی را که در جان شعرش ریخته شده گرما بخش شبهای یلدای ماست و تمام شبهای بی ستاره سرد ما را پر می کنه. واژه واژه غزلیات حافظ روح آدمی را می بره. او شعر میگه در واقع دلتنگی های ما را سر به شانه آرامش میذاره. میگه منم که گوشه میخانه خانقاه من است، دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است، قرض مسجد و میخانم وصال شماست، جز این خیال ندارم خدا گواه من است. کلمات حافظ گویی تداعی تکثیر نور و شفق است در شبهای بی باران و بی ستاره آدمی شاعر. حافظ را می توانی مینیاتوریست ادب ایران فرض کنیم که خیلی ها مقلد او شدند. در پایان غزلی زیبا از حافظ را خدمت شما می خوانم. کلک خیالانگیز کی شعر ترانگیزد، خاطر که هزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار، صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد. غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. جام می و خون دل هر یک به کسی دادند، در دایره قسمت اوزا چنین باشد. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، کین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد. آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، کین سابقه پیشین تا روز پسین باشد. شما را لطف حق باشد نگهدار، خدا حافظ و به امید دیدار.
کی شعر تر انگیزد خاطر که از این باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. کسی دادم در دایره قسمت، اوضاع چنین باشد. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، حکم ازلی ازلین بود. کان شاهد بازاری وین پرده نشین باشد، وین پرده نشین باشد.
نمایش در فرهنگ ایران زمین تاریخی دیرینه داره. تئاتر یک شاخه از شاخه‌های هنرهای نمایشیه که به اجرای داستان‌ها در برابر نگاه مخاطبان یا تماشاچیان می‌پردازه. تئاتر پدیده‌ایه که مرز نمی‌شناسه و هر انسان اهل که طعم این هنر رو چشیده باشه، نه یک دل بلکه صد دل شیفته تئاتر رو نمایش میشه. هنر اندیشه ساز که زندگی رو از جنبه‌های عمیق بررسی می‌کنه و هر فردی که علاقمند به تئاتر رو نمایشه می‌تونه ارزش واقعی این هنر رو به خوبی درک کنه. شاید این سوال در ذهن شما هم به وجود اومده باشه که تئاتر کی، کجا و توسط چه کسانی به وجود اومده، یا به طور واضح‌تر مبدأ پیدایش تئاتر کجاست. برای اینکه پاسخ این سوال‌ها رو بدونیم و برای آگاهی بیشتر شما دوستان و علاقمندان به هنر تئاتر، با خانم زهره پیرهادی کارشناس ارشد تئاتر همراه میشیم و در مورد تاریخچه این هنر زیبا مطالبی رو از زبان ایشون خواهیم شنید.
به نام خدای مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. یکی از نقاط عطف در تاریخ تئاتر ایران زمانی هست که اولین نمایشنامه‌های ایرانی نوشته شده و این نمایشنامه‌ها سرآغازی شدند برای تئاتر معاصر ایران. جالبه بدونید که نخستین نمایشنامه‌هایی که به تقلید از نمایشنامه‌های اروپایی در ایران نوشته شد، نه به فارسی بلکه به زبان ترکی آذربایجان هست. میرزا فتحعلی آخوندزاده که در خامنه از توابع تبریز و در سال 1811 میلادی متولد شد، نویسنده ی این اولین آثار نمایشی ایران هستش. هرچند که میرزا فتحعلی از سال 1834 ساکن تفلیس شد و تا پایان عمر 66 سالش هم در همان شهر زندگی کرد، اما اصرار در بیان اثبات اصالت نژاد پارسیش داشته و همواره ایران رو وطن خودش میدونست. او حتی دو شهادت نامه هم در اثبات ایرانی الاصل بودن خود تنظیم میکنه که متن یکی از اونها چنینه: ما اشخاص از اهل قصبه خامنه در آذربایجان که در ذیل مذکور و مسما میشویم شهادت میدهیم بر اینکه تخمیناً 30 سال قبل بر این پدر میرزا فتحعلی عالی جاه، میرزا محمد تقی مرحوم از اولاد احمد آقای مشهور ضابط قصبه خامنه بوده، ردخ و فتق جمیع امور ملکیه آن قصبه به زمیمه پاره دهات دیگر از اطراف امنای دولت ایران فقط به معظم الیه با وظیفه معین مرجو و محول می بوده و چنان که خودش و همچنین آبا و اجدادش از نجبای ایران می باشند. آقای جمشید ملکپور در کتاب ارزشمند ادبیات نمایشی در ایران می نویسند که عنوان آخوندوف هم برچسبی هستش که در سالهای اخیر توسط نویسندگان قفقازی و شوروی به میرزا فتحعلی زده شده و خود میرزا در زیر همه آثارش، چه فارسی، چه ترکی یا عربی یا روسی، میرزا فتحعلی آخوندزاده و گاهی آخوندزاده امضا کرده و این عنوان رو از اونجا به دست آورده که آخوند علی اصغر فاضلی میرزا فتحعلی رو که در کودکی پدرش رو از دست داده بوده فرزندی میپذیره و بعد میرزا به این اسم معروف میشه. میرزا فتحعلی آخوندزاده به شیوه غربی 6 کمدی و 1 داستان نوشته. 6 کمدی آخوندزاده یا همون تمثیلات عبارتند از: اول، تمثیل ملا ابراهیم خلیل کیمیاگر. این نمایشنامه نخستین کوشش میرزا فتحعلی در زمینه درام نویسی بود و بر اساس داستانی واقعی نوشته شده بود که در شهر زادگاهش روی داده بود. داستان ماجرای مردی هست که به کیمیاگری مشهور شده و گفته میشه از مس نقره میسازه و برای سرکیسه کردن اهالی نوخا به این شهر آمده و با دستیاری چند نفر دیگر اهالی رو فریب میده تا به جای اون نقره‌ای که از مردم میگیره دو برابر بده. منظور کلی نوشتن این اصلا نشون دادن جهل و خرافات و ناآگاهی مردم بود. تمثیل دوم، حکایت موسی ژردان، حکیم نباتات و مستعلی شاه، مشهور به جادوگر. این اثر هم باز در انتقاد از اعتقادات خرافی و عوام فریبی ساحران بوده، ولی نسبت به اولین اثر آخوندزاده از انسجام و پختگی بیشتری برخوردار بود. تمثیل سوم، وزیر خانه لنکران است که موضوع آن انتقاد از نظام دیوان سالار فئودالی آن دوران در ایرانه که ضمن بازگویی یک داستان عشقی مورد حجب قرار میگیره. میشه این اثر رو به عنوان اولین کمدی اجتماعی انتقادی تاریخ نمایش ایران محسوب کرد. تمثیل چهارم، خرس قلدرباسان یا خرس دزدافکن، کمدی رمانتیک روستاییه که علاوه بر تصویر روابط فئودالی به حقوق زن هم در جامعه اشاره میکنه. این اثر از لحاظ بافت نمایشی و پرداخت شخصیت ها ارزش بسیاری داره و به خاطر برخورداری از موضوع ملودراماتیک و پایان خوش با استقبال بهتری هم از جانب خوانندگان ایرانی در زمان خودش روبرو شد. تمثیل پنجم، سرگذشت مرد خسیس که معروف ترین کمدی بین این 6 اثر و همینطور از لحاظ شخصیت پردازی و طرح موقعیت های کمیک و از نظر دربرگیری مسائل اجتماعی بهترین اثر آخوندزاده محسوب میشه. درامیه که سرگذشت مرد طماع و خسیسی رو نشون میده که ارزش های اجتماعی برای او در ارتباط با پول معنی پیدا میکنه. در نگارش این اثر میرزا فتحعلی نشون میده که به اصول و قواعد درام نویسی به قدر کافی تسلط پیدا کرده و پیچ و خمهای اثر نمایشی رو به خوبی شناخته. آخرین تمثیلی که از میرزا فتحعلی به جای مونده، حکایت وکلای مرافعه در تبریز که موضوع آن روابط ظالمانه و فاسد دستگاه عدالت دوره قاجار و بندوبست‌های اون با مردمان با نفوذ و قدرتمنده. تمثیلات میرزا فتحعلی آخوندزاده همراه با مقدمه از او توسط میرزا جعفر قرچه‌داغی به فارسی ترجمه شد و در 1291 هجری قمری به چاپ رسید. پیش از میرزا جعفر قرچه‌داغی قرار بود که شخصی به نام میرزا آقا تبریزی تمثیلات رو به فارسی ترجمه کنه، اما این ترجمه رو به میرزا جعفر محول کرد. میرزا آقا تبریزی پس از اون که از ترجمه آثار آخوندزاده صرف نظر کرد، خود تصمیم گرفت که مختصری به همان سبک و سیاق در زبان فارسی بنویسه و به گفته خودش در میان قوم سرمشق قرار دهد و به این ترتیب اولین نمایشنامه های فارسی توسط او به نگارش در میاد و در سال 1288 هجری قمری است نمایشنامه خود را محرمانه برای میرزا فتحعلی در تفلیس میفرسته تا نظر او رو جویا بشه. و میرزا فتحعلی هم پس از خواندن تئاترهای میرزا آقا مکتوبی برای رفع نقایص و معایب و همینطور آشنایی بیشتر میرزا آقا با مقوله تئاتر نوشته و برای وی ارسال میکنه. این نامه میشود نخستین نقد ادبیات نمایشی در ایران. متن کامل نامه که نسل جالب و شیوه نگارش اون هنوز خواندنی و جذابه در کتاب ادبیات نمایشی ایران جلد اول به طور کامل آورده شده که بخش پایانی این نامه رو قرائت میکنم. امیدوارم که تصنیفات خودتان را به همان قرار که من نشان میدهم به تکمیل رسانیده، چاپ بکنید و منتشر بسازید و به ملت خدمتی بکنید. و بعد از این نیز به نوشتن این قبیل تصنیفات مشغول بشوید و به جوانان قابل نورسیده هم فن دراما را تعلیم نمایید که هر یک از ایشان در این فن که اشرف فنون اروپاست چیزی خیال کرده بنویسند، بلکه از یمن اهتمام شما این فن شریف و این رسم جدید تصنیف فی ما بین ملت ما نیز شهرت به هم رساند و بر همه کس معلوم گردد. در فرنگستان مصنفان این فن به حسب استعداد هر یک از ایشان به درجات عالیه رسیده اند و بلندنامی و اشتهار فوق الغایت یافتند و مقرب بارگاه سلاطین شده اند و مستحق تعظیم و تمجید ملت گشتند، به مرتبه‌ای که ملت بعد از وفات ایشان به جهت اظهار شکرگزاری در مقابل هنر ایشان امارات رفیع البنا یعنی نشانگاه بر سر مزار ایشان تعمیر کرده است. از جمله چنین اشخاص مستحق تعظیم مولیر و شکسپیر است و هم سایرین که تعداد هر یک لزوم ندارد. دور گلستان و زیارت المجالس گذشته است. امروز این قبیل تصنیفات به کار ملت نمی آید. امروز تصنیفی که متضمن فواید ملت و مرغوب طبایع خوانندگان است فن دراما و رمان است.
این هنر نمایشی بخشی از فرهنگ امروز ایران زمینه و علاقمندان به این هنر با جدیت تمام اونو حفظ و حمایت میکنن. به همین دلیل تاریخ تئاتر ایران در دوران معاصر با شور و شوق به حیات خودش ادامه میده و علاقمندان خاص خودش رو داره. تئاتر از دید اونایی که این پدیده رو درک نکردند تنها یک تالاره با عده‌ای بازیگر که نمایشنامه‌ای رو به روی صحنه میبرند، اما حقیقت به این سادگی نیست، بلکه تئاتر و اهالی اون دلسوزانه به هدف جهانی بهتر در راستای تقویت اندیشه تلاش میکنند تا عصری روشنتر از پیش برای مردم رقم بخوره. در عصر حاضر تئاتر در کنار سینما طرفداران مخصوص به خودش رو داره و خوشبختانه مخاطبان زیادی رو به سالن‌های نمایش میکشونه.
ثانیه های شبانتون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. شما میتونید جمعه هر هفته ساعت 22 شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید. این برنامه با بخش های متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی میکنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموعه رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسانهای پیشین رخ داده آشنا بشید. اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید.
ایران سرزمینی پر از رشادت ها و حماسه های تاریخ ساز، کشوری پهنابر و همیشه حاضر در دل تاریخ جهانه. بیشک حوادث و رویدادهای این کشور رو نمیشه در چند خط و نوشته گنجاند، چرا که هر اندازه بیشتر در دوره های تاریخی این کشور پیش میریم دنیای وسیع تری رو کشف میکنیم. تاریخ پر افتخاری که مزین به حضور عارفان، اندیشمندان و بزرگان زیادیه و هر یک برگ افتخاری برای این مرز و بوم میباشند. این تاریخ حوادث و رویدادهای بسیاری رو در دل خودش جای داده. از تاریخ تمدن سرزمین کهن ایران سخن میگیم، سرزمینی که از هزاران سال پیش نهال فرهنگ و تمدن رو در خود بارور ساخته و سهم بسزایی در رشد و تحول انسانها داشته، سرزمینی که رویدادهای مهم و بزرگان زیادی از دل اون برخاستند و هر کدوم دانش و معرفت رو به ایران و ایرانی ارزانی داشتند. تاریخ تمدن بیانگر نقش ارزنده ایرانیان در علوم و فنونه. این سرزمین نه فقط جنگاوران و جهانگیران رو در خودش جای داده، بلکه اندیشه ورزان و خردمندانی بس بزرگ از اون برخاستند. در این بخش از برنامه مروری اجمالی خواهیم داشت بر تاریخ ایران باستان به روایت دکتر سید حسین فلاح‌زاده، استاد دانشگاه و مدیر فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. در این برنامه به موضوع دو دولت بزرگ اشکانیان و ساسانیان به لطف الهی خواهیم پرداخت. خب در جلسه گذشته اگر خاطرتون باشه عرض کردیم که بعد از اینکه شخصیتی مثل کوروش توانست اون امپراتوری بزرگ رو در دوره هخامنشی تأسیس بکنه و این دولت نزدیک 200 سال تداوم یافت و بر مناطقی مثل آسیای صغیر و حتی مصر حکومت میکرد، نهایتاً در حدود سال 330 قبل از میلاد مواجه شدند هخامنشیان با یک لشکرکشی از سمت غرب و اسکندر مقدونی از کشور مقدونیه در شمال یونان به ایران حمله کرد و ایران رو تصرف کرد و موفق شد که در واقع دولت هخامنشی رو به زانو در بیاره. بعد از مرگ اسکندر جانشینان او به نام سلوکیان در ایران قدرت رو در دست میگیرن و ایران به نوعی تحت سلطه غرب قرار میگیره. سلوکیان نامشون رو از سلوکوس در واقع که یکی از افسران اسکندر بوده گرفتن و پایتخت اونها شهر سلوکیه در ساحل دجله بوده و از اینجا در واقع از شهر سلوکیه ایران رو اداره می‌کردند و ایران در این زمان تحت قلمرو به مقدونی‌ها یا یونانی‌ها قرار داره. جنبشی که در مقابل این غربی‌ها در ایران شکل گرفت و توانست که در واقع موفق بشه و سلطه سلوکیان رو از ایران جمع بکنه، جنبش پارتیان هست یا اشکانیان. اشکانیان در واقع به اعتبار بنیانگذار این سلسله که اشک اول یا آرشاک هست که نامشو بر سلسله اطلاق کرده و پارتیان به اعتبار نام قبیله که اینها داشتن. همچنین به اینها ملوک و طوایف هم میگن چون مدل حکومتشون در واقع مدل ملوک و طوایفی بوده. پارتیان در منطقه خراسان و تقریبا نواحی گرگان به سمت خراسان در این منطقه اینها زندگی میکردن. اینها هم گفته شده از اقوام مهاجر آریایی هستند که همراه با مادها و پارسها به ایران اومده بودن و قبل از اینها ما شاهد حاکمیت مادها و پارسها بودیم. خب پارتها در این زمان تحت سلطه سلوکیان هستند. دو برادر به نامهای آرشاک یا اشک اول و تیرداد در منطقه خراسان قیام میکنند بر علیه سلوکیان، بر علیه این عناصر در واقع بیگانه و یونانی که در ایران دارن حکومت میکنند و موفق میشن که به تدریج مناطق شرق رو از سلطه یونانی ها آزاد کنند و گام به گام اینها سلوکیان رو به عقب میرانند و به هر میزان که میان جلو پایتختشون